Paraba na.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اظهارات دیروز نماینده خاص آمریکا زلمه خلیلزاد در مورد صلح واقعا امیدوار کننده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور 83 مخالف مسلح کشته و 28 تن زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید ولسوالی مالستان غزنی را از حضور مخالفان مسلح تصفیه کردند. قرار است وزیر خارجه بریتانیا امروز از تهران دیدن کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 83 مخالف مسلح و شمول 21 تن از اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش کشته و 28 تن زخمی شدند. بر اساس یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان، طی همین مدت 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیه‌ای پلان شده و 104 وظایف خاص کماندویی را اندازی گردیده است. در این اعلامیه در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان چیزی گفته نشده و طالبان مسلح نیز تا هنوز در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. وزارت داخله افغانستان میگوید قوای امنیتی و دفاعی افغان ولسوالی مالستان غزنی را از حضور مخالفان مسلح تصفیه کردند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی گفت نیروهای کماندو، پلیس و امنیت ملی افغان در ولسوالی جاغوری نیز از دو سمت بر ضد مخالفان مسلح حملات هوایی و زمینی را آغاز کردند. به گفته آقای دانش، حدود 6000 از پرسنل نیروهای افغان برای عملیات در ولسوالی های مالستان و جاغوری گماشته شدند و قرار است در این دو ولسوالی باقی بمانند. این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، در مورد انگیزه حملات طالبان بر ولسوالی مالستان و جاغوری دیروز ابراز نظر کرده، گفت
شماری از طالبان با ایران رابطه برقرار کردند و طالبانی که مسئول این حملاتند میخواهند که با این کار استفاده احتمالی از فاطمیون در این مناطق توجیه شود و نشان بدهند که این مناطق نیاز به دفاع دارند.
آقای خلیلزاد همچنان گفت احتمال دارد حالا که موضوع گفتگوهای سالداغ شده است، شاید طالبان میخواهند برای تقویت موقفشان مناطق زیاد را بگیرند و مالستان و جاغوری شاید اهداف آسان بوده باشد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، به هدف گفتگو در مورد برد مشورتی صلح دیشب با رئیس جمهور سابق حامد کرزی ملاقات کرد. آقای غنی روی همین موضوع دیروز با معاون اولش جنرال دوستم هم صحبت های داشت. محمد اشرف غنی قبل از این درباره برد مشورتی صلح با شماری از رهبران جهادی و سیاستمداران مطرح افغانستان نیز گفتگو کرده است. مقامات امنیتی ولایت غور میگویند در نتیجه حمله افراد مسلح در مسیر شاهراه غور هرات 6 مسافر کشته و زخمی شدند. به گفته مقامات امنیتی ولایت غور، این مسافرین باشندگان ولایت دایکندی هستند. سید ضیا حسینی، سرپرست آمریت امنیت ولایت غور، به رادیو آزادی گفت
4 بجه صبح یک دور از موتر از مربوطات ولایت دایکندی از مسیر هرات که به طرف غور در حالت حرکت بود، این صبح که ساعت 4 بجه در قسمت از برخانه توسط طالبا اونا توقف دادن میشه. بعد از تلاشی اینا را بر اکبر بسته میگنن که در نتیجه 3 نفر شهید میشه و 3 نفر زخمی.
دکتران شفاخانه ولایت غور وضعیت صحی یک تن از زخمی ها را وخیم خواندند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا برای گفتگو در مورد توافقنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امروز از تهران دیدن کند. به گفته وزارت خارجه بریتانیا، جرمی هانت با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات خواهد کرد. از ماه اگست سال گذشته میلادی که ایالات متحده آمریکا از این توافقنامه اتمی خارج شد، این نخستین دیدار وزیر خارجه یک کشور غربی از ایران محسوب می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید برایش در مورد نوار صوتی که در وقت قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی ضبط شده است معلومات کامل داده شده، اما وی میگوید که حاضر نیست خودش این نوار صوتی را بشنود. جمال خاشقجی که در آمریکا زندگی میکرد و منتقد حکومت عربستان سعودی محسوب میشد، به تاریخ دوم ماه اکتبر پس از ورود به کنسولگری این کشور در شهر استانبول در ترکیه کشته شد. ترکیه این نوار صوتی را در اختیار آمریکا و متحدین غربیش قرار داده است. شورشیان حوثی در یمن میگویند حملات بر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را بر اساس تقاضای سازمان ملل متحد متوقف میسازند. شورشیان حوثی این مطلب را پس از آن گفتند که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دستور توقف عملیات تهاجمی بر شهر بندری حدیده را صادر کرد. سازمان ملل متحد به هدف پایان جنگ 3 ساله در یمن که منجر به بدترین بحران بشری در سطح جهان شده است، روی احیای گفتگوهای صلح تلاش میکند. در نتیجه این جنگ بیش از 10,000 تن کشته شده و میلیون ها یمنی در معرض گرسنگی قرار گرفتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اظهارات دیروز نماینده خاص آمریکا زلمه خلیلزاد در مورد صلح واقعا امیدوار کننده است، ولی تا رسیدن میعاد انتخابات ریاست جمهوری باید تلاش‌های فشرده برای تحقق صلح صورت گیرد.
مو بیا زویم چې بل خبر نشته چې دغه خبر وزه دا په خپل ټول هغه شرایط چې څنګه ستول د نړیواله برابرۍ په انتخاباتو د سولې لپاره زیات کار وکړي.
زلمه خلیلزاد ابراز امیدواری کرده است که در مدت 5 ماه و قبل از انتخابات ریاست جمهوری یک توافق صلح به میان آید. نظر انوارالحق احدی رئیس حزب جبهه ملی نوین را هم درباره تلاش‌های جاری برای صلح در کشور می‌شنویم.
وقت فکر میکنم که باید با 5 ماه نرسه، زودتر برسه. اگر با 5 ماه رسید باز ممکن دور مذاکرات صلح کامیاب نشوه. با یک
در یک گزارش دیگر میشنویم که کابل از اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد پاکستان استقبال میکند. دونالد ترامپ گفته است که اسلام آباد به خاطر پناه دادن به تروریستان چیزهای زیادی را از دست خواهد داد. انکشافات اخیر شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید امیدواری را که زلمه خلیلزاد مطرح کرده اگر جدی تعقیب شود به دور از واقعیت نیست. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که این یک کار معقول است که افغانها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق صلح برسند و بعداً بالای یک انتخابات سرتاسری و وسیع کار شود. از سوی هم برخی اعضای ولسی جرگه میگویند آنها از تلاش‌های اخیر برای صلح استقبال میکنند. نصرت پارسا از استودیوی کابل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از آن که زلمه خلیلزاد فرستاده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نسبت به توافق صلح تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه محتاطانه ابراز خوشبینی کرد، امیدواری ها نسبت به صلح در افغانستان افزایش یافته است. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح میگوید اگر راه حل مشکلات افغانستان به گونه جدی تعقیب شود، امیدواری خلیلزاد در این راستا به واقعیت مبدل خواهد شد. از آقای دین محمد پرسیدیم که این امیدواری ها به کدام اساس به آمده، و در جواب گفت
از 100 تا وجوه بیشتر امریکا به پروسه صلح و از سوی دیگر طالبان میگفتند که با امریکا مذاکره میکنند که جامعه عمل پوشیده و حالا کدام موضوع دیگری نیست که پروسه صلح را به تاخیر روبرو کند. این خود شرایطی هستند که برای پروسه صلح زمینه را مساعد میکند تا پیش از برگزاری انتخابات برای این پروسه کار بیشتر صورت گیرد.
دین محمد در نشست مسکو ریاست هیئت شورای عالی صلح را به عهده داشت و با مقامهای طالبان از نزدیک ملاقات کرده است و این را یک کار معقول می داند که تا پیش از برگزاری انتخابات پروسه صلح تکمیل شود تا مردم افغانستان یک انتخابات سرتاسری داشته باشند. زلمه خلیلزاد روز یک شنبه در یک نشست خبری با برخی رسانه های محلی گفته است امریکا با پروسه صلح و انتخابات افغانستان کمک می کند. اما وی ابراز امیدواری کرده گفت بهترین خواهد بود که تا پیش از برگزاری انتخابات طالبان و حکومت افغانستان به توافق صلح برسند. پیش از این گزارش‌های به نشر رسیده بودند که آقای خلیلزاد در جریان سفر دومش به قطر با نماینده‌های سیاسی طالبان دیدار کرده که امروز دوشنبه طالبان نیز با نشر یک اعلامیه این دیدار را تایید کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با ارسال یک اعلامیه به رسانه‌ها گفته است یک هیئت بلندپایه آنان به روزهای 14، 15 و 16 ماه روان میلادی درباره حل مسالمت‌آمیز مشکل افغانستان با هیئت آمریکایی دیدار کرده است. پیش از این گفته شده بود که در این دیدار روی حکومت موقت، تأخیر انتخابات، آتش بس و برخی مسائل دیگر صحبت شده، اما طالبان در اعلامیه اخیر خود این موضوعات را رد کرده و دیدار اخیر را گفتگوهای ابتدایی عنوان کرده است. با این حال برخی اعضای ولسی جرگه میگویند آنان از تلاش‌های اخیر در راستای صلح حمایت می‌کنند. امیرخان یار معاون دوم این جرگه امروز دوشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت
هر صلحی که در آن ارزش‌های اسلامی و ملی احترام می شود ما از آن حمایت و استقبال می کنیم، چون شما می دانید که بدبختانه ما در 40 سال گذشته شکار دسایس بیرونی بوده ایم.
اما فرستاده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روز یک شنبه گفته است راه و نقشه صلح افغانستان این است که در آن حقوق هر افغان محفوظ بوده و این کشور برای جامعه جهانی تهدید نباشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در این میان برخی جریان‌های سیاسی می‌گویند که اگر پروسه صلح افغانستان تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نتیجه ندهد، ادامه آن بالای تاریخ برگزاری انتخابات تأثیر خواهد گذاشت. انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان به این باور است که با توجه به تلاش‌های خلیلزاد باید این پروسه تا دو ماه دیگر نتیجه دهد. همکارم نصرت پارسا در این باره با آقای احدی گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که آیا این امکان وجود دارد که تا برگزاری انتخابات افغانستان با طالبان به یک توافق صلح دست یابد؟ وی در پاسخ چنین میگوید:
وقت فکر میکنم که باید به پنج ماه نرسه، زودتر برسه. اگر به پنج ماه رسید باز ممکن این دور مذاکرات صلح کامیاب نشوه، به یک شکل دیگه باز تبدیل شوه. طالبان حکومت موقت میخواه. اگر ما حکومت نو انتخاب کنیم، هر کسی که باشه، واقع بینانه نیست که ما در ماه حل و ماه حمل یا در شروع ماه ثور ما یک کسی را به صفت رئیس جمهور تعیین کنیم و در ماه جوزا زو بخواهیم که این مال حکومت موقت میاریم. یعنی تشکیل حکومت موقت، کامیابی پروسه باید قبل از انتخابات ریاست جمهوری شود.
اگر دوام بکنه بالای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یا بالای تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاثیر میگذاره؟
حتما اون را نفی میکنه، اون را از بین میبره. اگر حکومت موقت باشه خیر انتخابات به خاطر چی میشه؟ دو پروسه اوقات متمم یک دیگر نیستن، اینا بدیل هستن. اگر بدیل اول ناکام میمانه، در اون صورت بدیل دوم که انتخابات است پیش میره. اما اگر بدیل انتخابات پیش بره و انتخابات صورت بگیره، باز پیشنهاد حکومت موقت بعد از انتخابات، به زودی بعد از انتخابات، منطقاً هم یک چیزی درست نیست و از لحاظ واقع بینان هم به نظر نیست. به این اساس اگر صحبت های یا پروسه داکتر صاحب خلیلزاد با مانا به صورت کامیابی به طرف کامیابی میره، من فکر میکنم باید دو ماه آینده ای با یک کامیابی برسه.
سوال اخیری که در کنار تلاش‌های خلیلزاد، تلاش‌های دولت افغانستان هم از سال‌ها به این سو ادامه داشته. چقدر تلاش‌های رئیس جمهور افغانستان و حکومت افغانستان یا شورای عالی صلح مترادف تلاش‌های آقای خلیلزاد است؟
خب شده میتونه که او متمم هم شوه، به معنی که میشه که رئیس جمهور از مردم پرسان کنه که خطای سرخ ما کدام باشه، یعنی در مذاکرات با طالبان کدام چیز است که به این صورت ما قبول کرده نمیتونیم و کدام چیزی هست که با آسانی به اصطلاح از او گذشته میتونیم. این ملاقات ها کمک کرده میتونه حکومت به این ارتباط، گرچه به عقیده خود من باید رئیس جمهور دو سه سال قبل به این آمادگی را میداشت که خطای سرخش کدام است و از کدام چیز گذشته میتونن. وقتی که فوریه گذشته اینا اعلان پلان صلح خورده کردن، اگر اعلانم نکردن لاقل به پیش خود باید میفهمیدن این موضوعات است که ما قابل مذاکره است برای ما، این موضوعات است که وضعیت به هیچ صورت تغییر نمیشیم. خب شده میتونه که از این مذاکره از این دید و واجیدا با قسم یک فشار سر طرف مقابل هم بیایه که نظر حکومت و نظر دیگران هم بسیار زیاد جدی بگیره. من فکر نمی کنم که اونا نظر حکومت نادیده بگیرن، حکومت هرچی که هست محبوب است یا نیست فعلا اینمی حکومت افغانستان است و در این معضله طالب مهم است، حکومت افغانستان مهم است، امریکا مهم است. در اون صورت از حکومت افغانستان کسیشون پوشیده نمیتونه، ولی به هر حال اونا ممکن چون بسیار فضای مجهول است، یک حالت مجهول است، طبعا اونا هم باز حرکات را میکنن که به اصطلاح مانورای سیاسی میکنن به این ارتباط که هم قدرت چنزنی خود بلندتر و قویتر نشان بدن.
انوارالحق اهدی رئیس حزب جبهه ملی نوین درباره تلاش‌های جاری صلح در افغانستان ابراز نظر کرد. ساعت 1:17 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. گزارش ها از یمن میرساند که شورشان حوثی به آتش بس نزدیکتر شدند. گزارش مفصل در این باره خواهیم داشت، ولی قبل از آن همکارم آرزو غیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
برای نخستین بار از یک باغ در ولایت ننگرهار 2000 کیلوگرم خرما برداشت شده است. این باغ که در سال 1388 خورشیدی از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان در فرم هدیه وادی ننگرهار احداث شده، مساحت آن به 8 هکتار زمین میرسد. سید آقا میاخیل رئیس این فرم میگوید در این باغ بیش از 2000 نهال غرس شده و نهال های آن از امارات متحده عربی آورده شده است. مسئول این باغ گفته است که 63000 افغانی امسال از فروش آن به دست آوردند و تلاش دارند تا در سال آینده 20 جریب زمین دیگر را نیز در فرم هده به باغ خرما افزود نمایند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که باغ‌های خرما در ولایت‌های ننگرهار، هلمند و فرا به صورت آزمایشی احداث شده و این وزارت در پی تکثیر آن می باشد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید که این کشور با استفاده از راه‌های بدیل تجارتی می تواند به کسر بیلانس تجارتی نقطه پایان گذارد. بر اساس معلومات از سایت رسمی این وزارت، با تدوین استراتژی ملی صادرات و تمرکز بالای زنجیره، ارزش اقلام مهم صادراتی کشور افزایش قابل ملاحظه ای کسب نموده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته است که با طرح و تدوین پالیسی پارک های صنعتی، زمینه توزیع زمین برای متشبثین خصوصی مساعد گردیده که باعث ایجاد اشتغال برای عده زیادی از افغان ها گردیده است. طرح و تدوین پالیسی ملی تجارت، ایجاد برد ملی برای انکشاف سرمایه گذاری ها، نهایی سازی استراتژی تشبثات کوچک و متوسط و نهایی سازی استراتژی زنان تجارت پیشه از فعالیت های مهم این وزارت در 4 سال گذشته یاد شده است. اکنون توجه کنید به برخی از مواد خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری سیر نیم سیر برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 57 افغانی و 1 لیتر دیزل 55 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین معادله می شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی، 1 یورو 86 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 561 افغانی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که یک نماینده ملل متحد به هدف نهایی سازی تلاش‌ها جهت آغاز گفتگوهای صلح در یمن آمادگی می‌گیرد، یک مقام بلند رتبه حوثی ها از اعضای این ملیشه خواسته است که حملات راکتی و استفاده از حملات درون را متوقف سازند. این در حال است که قرار است به زودی مذاکرات صلح یمن در سویدن آغاز شود. همکارم زرغونه منگل انکشافات اوضاع یمن را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. منگل صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام آقای سرور، خوش باشین، زنده باشین.
گزارش ها می رساند که حوثی ها به آتش بس نزدیکتر شدند. اظهارات مقام ارشد حوثی ها را هم داریم. لطفا بگویین که چی گفته شده در این مورد؟
خب، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلابی یمن که از شخصیت های عمده سیاسی این کشور هم می باشه، در یک پیام تویتر نوشته که گروهش از تمام اعضاب سیاسی یمن می خواهد که خواهان آتش بس شوند. او گفت که ما ابتکار را اعلان می کنیم که بر اساسش از تمام اعضاب رسمی سیاسی یمن می خواهیم که خواهان ختم حملات راکتی و طیاره های بی سرنشین بر ضد، به گفته علی الحوثی، کشورهای اشغالگر شوند. به گفته او، هدف اقدام ای است تا این کشورها را از هر بهانه برای ادامه تهاجم و محاصره یمن محروم بسازند. علی الحوثی افزود، ما همچنان آمادگی خود برای توقف تمام عملیات های نظامی از همه جوانب به هدف رسیدن به صلح اعلان می کنیم. ای هم قابل ذکر از آقای سرور که ای اظهارات الحوثی بعد از او ایراد شد که مارتین گریفیتس، فرستاده خاص ملل متحد برای یمن، به روز جمعه گفت که پلان دارد در همی هفته و سنا، البته سنای تحت کنترل ملیشه ها رفته و آمادگی ها برای مذاکرات صلح که به زودی در سیبیدن چنانچه شما گفتین دایر میشه نهایی بسازه. گریفیتس که تلاش‌هایش برای آغاز مذاکرات صلح یمن در ماه سپتامبر ناکام ماند، گفت که حوثی‌ها و حکومت حمایت شده از سوی عربستان سعودی در یمن هر دو تعهد خود برای همکاری جهت رسیدن به یک حل سیاسی معضله یمن ابراز داشتند و اطمینان دادند که در مذاکرات سویدن شرکت می‌کنند. تاریخی مذاکرات تا حال تعیین نشده.
در روزهای اخیر ما گزارش هایی داشتیم در حال که واشنگتن و بریتانیا برای آتش بس و توقف جنگ فشار وارد کرده بودند، ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی که از حکومت یمن پشتیبانی میکنه فشار نظامی داشتن برای گرفتن بندر حدیده از نزد شورشیان حوثی. از جبهات جنگ چه خبر و این جنگ چرا آغاز شده و چه قسمی با پیش میره؟
پاسخ سوال شما را بعداً میدم، ولی در مورد تشدید جنگ ها باید گفت که درگیری ها در یمن هفته گذشته بعد از او اوج گرفت که زد و خورد هایی که در شهر بندری حدیده صورت گرفت. بندر حدیده بندر کلیدی است که از رایش تقریبا تمام کمک های بشری به یمن جنگ زده میرسه. و در رابطه با سوال شما باید گفت که ملیشه های حوثی که از طرف ایران حمایت میشه در سال 2014 حدیده و سنا پایتخت یمن گرفتن که همین مسئله عربستان سعودی و متحدینش به مداخله و حمایت از حکومت یمن در سال 2015 واداشت. از اون وقت به این طرف ده هزار تن البته این رقم رسمی است که ارائه شده، 10,000 تن در یمن کشته شدن، ولی گروه های مدافع حقوق بشر رقم کشته شده های جنگ یمن پنچن بیشتر از این رقم میخوانند.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم زرغونه منگل از انکشافات اخیر اوضاع یمن گزارش داد. گزارش ها میرسانه که شورشان حوثی به آتش بس نزدیکتر شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت افغانستان از اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد پاکستان استقبال کرده خواستار تحریم‌های واشنگتن بر اسلام آباد شده است. معاون سخنگوی ریاست اجرائیه میگوید تا زمانی که پاکستان مورد تحریم قرار نگیرد از تروریست پروری دست نخواهد کشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته است که پاکستان به دلیل پناه دادن به تروریست ها چیزهای زیادی را از دست خواهد داد. در همین حال برخی سناتوران افغان میگویند آمریکا در کنار هشدار باید گام های عملی را در برابر پاکستان بردارد. همکارم نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید با وجود قطع میلیون ها دلار کمک آمریکا برای پاکستان، این کشور هنوز از حمایت تروریست ها دست بر نداشته است. فریدون خوزون معاون سخنگوی این ریاست روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان از قطع این کمک ها استقبال میکند و آمریکا باید بالای پاکستان تحریم های بیشتر وضع کند.
ما استقبال میکنیم از قطع کمک هایی که از سوی ایالات متحده آمریکا سر پاکستان آمده. خواستار هستیم که یک بخش که قطع کمک های نظامی و اقتصادی سر پاکستان است، بخش دیگه وضع تحریم ها سر پاکستان است که بتانه لانه های تروریسم در خاک خود را از بین ببره، تا که فشارهای لازم، فشارهای ممکن اقتصادی سیاسی و نظامی باشه که بتانه پاکستان را وادار بسازه که در بحث صلح و جنگ افغانستان صادقانه همکاری بکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز یک شنبه از تصمیمش در رابطه با توقف صدها میلیون دلار کمک به پاکستان دفاع نموده، گفت پاکستان برای آمریکا کار نمی‌کند و حکومت آن کشور با رهبر القاعده کمک کرده بود تا در یک شهر نظامی پاکستان مخفی باشد. آقای ترامپ در صحبت با فاکس نیوز در اشاره به شهر ابت آباد جایی که بن لادن در آن کشته شد گفت مردم در پاکستان می دانستند که رهبر القاعده در آنجا مخفی است. خانه‌ای که اسامه بن لادن در سال 2011 در آن کشته شد بعداً از سوی اردوی پاکستان ویران شد. روابط میان واشنگتن و اسلام آباد بعد از آن تیره شد که آقای ترامپ در ماه آگست سال گذشته پالیسی جدیدش برای جنوب آسیا را اعلام نموده و بر پاکستان انتقاد شدید کرد که به طالبان پناهگاه امن داده است. او گفت پاکستان به ویرانگران پناه داده است که سربازان آمریکایی را در افغانستان می‌کشند. وی همچنان به پاکستان هشدار داد که به دلیل پناه دادن به تروریستان چیزهای زیادی را از دست خواهد داد. حکومت افغانستان نیز بارها گفته که پاکستان مخالفان مصالح دولت این کشور را پناه داده و آنان را تمویل و تجهیز می کند. چند پیش مقام های ارشد امنیتی افغانستان به پاکستان رفتند و لست مراکز تروریستی را به جانب پاکستان دادند. هرچند پاکستان بارها از راه اندازی عملیات نظامی بر ضد گروه های تروریستی در خاک خود خبر داده و اما مقام های افغان چنین خبرها را فریبنده خواندند. از سوی هم پس از اظهارات روز یکشنبه دونالد ترامپ در برابر پاکستان و اینکه او اعلام کرده که به افغانستان سفر می کند، برخی سناتوران افغان می گویند آمریکا باید حتی گزینه حملات نظامی بالای پناهگاه های تروریستان در خاک پاکستان را روی میز داشته باشد.
رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم آرزو غیاسی مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی سفر زلمه خلیلزاد به قطر در رابطه با صلح افغانستان و اظهارات اخیر وی به سود تبصره نمودند. روزنامه دنیا در سرمقالهش تحت عنوان تلاش‌های هماهنگ پروسه صلح را آسان می‌سازد نوشته است که در این ماه‌های اخیر بیش از هر وقت دیگر تلاش‌ها برای صلح سرعت گرفته است. در ادامه سرمقاله آمده است که اشتراک نماینده‌های طالبان در نشست مسکو دو بار سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در برخی کشورهای منطقه و دیدارهای وی با مقامات افغان و نماینده‌های طالبان از چراغ‌های سبزی اند که امیدواری‌ها برای رسیدن به صلح را بیشتر ساخته است. سرمقاله نویس به این باور است که اگر تلاش‌ها برای صلح افغانستان چنین ادامه یابد و کشورهای منطقه نیز به عوض گرم ساختن میدان جنگ برای صلح کار کنند، به زودی افغان‌ها به آرزویشان خواهند رسید. اما سرمقاله همچنان نوشته است که اگر جامعه جهانی در زمینه به یک اجماع نرسد، تضمین صلح در افغانستان ناممکن است. در پایان سرمقاله سوال شده است که اگر کشورهای بزرگ جهان در مورد افغانستان صادق باشند، باید برای تلاش‌های صلح این کشور هماهنگی کنند، چون به باور سرمقاله نمی‌است تامین ثبات در افغانستان به ضرر هیچ کشوری نیست. روزنامه آرمان ملی نیز مطلبی را با خط درشت در مورد صلح افغانستان و ملاقات‌های اخیر زلمه خلیلزاد نوشته است. روزنامه به اساس معلوماتی که به گفته وی از سوی برخی منابع طالبان در رسانه‌ها درس کرده نوشته است که آمریکا و طالبان در مورد صلح به برخی توافقات رسیدند که تا 6 ماه آینده نهایی خواهند شد. در ادامه مطلب آمده که زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان در جریان سفر دومش به قطر با نماینده‌های مهم طالبان دیدار داشته و هر دو طرف روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، رهایی زندانیان طالب و حذف نام‌های طالبان از لیست سیاه بس نمودند. روزنامه نوشته است که آقای خلیلزاد به نتایج گفتگوها با نماینده‌های طالبان خوشبینی نشان داده است. روزنامه ویسان نیز در رابطه به همین موضوع در مطلبی به نقل از زلمه خلیلزاد نوشته که امیدوار است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با طالبان به موافقه برسد. در ادامه مطلب آمده است که زلمه خلیلزاد از حکومت افغانستان خواسته است تا برای انتخابات و صلح آمادگی بگیرد و ایالات متحده هم از هر دو روند حمایت میکند. نویسنده مطلب به نقل از یک منبع موثق نوشته است که در دیدار اخیر زلمه خلیلزاد با نماینده های طالبان در قطر، طالبان خواستار رهایی زندانیانشان شده اند و گفتند که پس از آن اعلام آتش بس خواهند کرد و به همین شکل روی ایجاد حکومت احتمالی موقت در افغانستان مشوره خواهد شد.
ساعت استودیو دقیقاً 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت انتخابات رأی من حق من را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور در 24 ساعت گذشته 83 مخالف مسلح کشته و 28 تن زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید ولسوالی مالستان غزنی را از حضور مخالفان مسلح تصفیه کرده است. مقامات امنیتی ولایت غور میگویند در نتیجه حمله افراد مسلح در مسیر شاهراه غور هرات 3 مسافر کشته و 3 تن زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هدف گفتگو در مورد برد مشورتی صلح دیشب با رئیس جمهور سابق این کشور حامد کرزی ملاقات کرد. قرار است جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا برای گفتگو در مورد توافقنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امروز از تهران دیدن کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید برایش در مورد نوار صوتی که در وقت قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان صوتی ضبط شده است معلومات کامل داده شده، اما میگوید که حاضر نیست خودش این نوار صوتی را بشنود. و شورشیان حوثی در یمن میگویند حملات بر ائتلاف رهبری عربستان سعودی را بر اساس تقاضای سازمان ملل متحد توقف میدهند.
و به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه کرده است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما. به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. انتخابات نقطه فاصل میان بحران و صلح، روند که حالا انتظار باید بود چالش آفرین می شود و یا حق مشارکت سیاسی شهروندان تامین خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگه که فهرست رای دهندگان را اصلاح خواهند کرد و آغاز بازشماری آرای برخی از مراکز در 10 ولایت از دیگر کارهایی است که حالا این کمیسیون آن را کار برای تامین شفافیت این روند کارا میدونه. حالا با این همه درگیری های کمیسیون با این کارها، گذر روزها به تاریخ اعلام نتایج انتخاباتی هم ما را نزدیکتر میسازه و ما آیا بار دیگر تاریخ اعلام نتایج با این وصف به تأخیر نخواهد افتاد؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در برنامه امروز با شما هستم. همین موضوعات را دنبال میکنیم، اما در آغاز گزارش را بشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در مورد شمارش آرای برخی از مراکز در شمار از ولایت شکایت وجود داشته و ممکن رای های این مراکز دوباره شمارش گردد. میرزا محمد اقپرست معاون سخنگوی این کمیسیون هرچند در مورد تمام این مراکز معلومات نداد، اما افزود که در مورد مراکز ولایت کندوز شکایت های زیادی وجود دارد.
تخمین زده نمیتوانیم، اما معلومات در این مورد را در وقت آن شریک میسازیم. گفته میتوانیم که در مورد کندوز شکایت زیادی وجود دارد. احتمال این است که آرای برخی از مراکز این ولایت دوباره شمارش شوند.
این در حال است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آرای ولایت های کابل و پنجشیر را تکمیل و در این حال فیصله بازشماری آرای مراکز برخی از ولایت را کرد. در مورد انتخابات 28 و 29 میزان و همچنان انتخابات 5 عقرب شکایت های زیادی وجود داشت. کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده است که نتایج ابتدایی آرای 32 ولایت با تاریخ 2 قوس و از کابل با تاریخ 10 همین ماه اعلام می‌گردد. معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید که تا به حال معلومات بایومتریک 10 ولایت داخل سیستم سرور شده و این پروسه
پروسه در زمان اندک تکمیل میگردد. مرزا محمد اقبرست میگوید که کارهای کمیسیون مطابق تقسیم اوقات به پیش رفته و در زمان تعیین شده نتایج ابتدای انتخابات اعلام میگردد. هرچند بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا شمارش مجدد آرا را برای تامین شفافیت ضروری میداند، اما تاکید میکند که تامین عدالت در این بخش بسیار مهم است. یوسف راشد رئیس اجرایی این بنیاد بر رادیو آزادی گفت که ترس آن می رود که برخی افراد مغرض به بهانه بازشماری آرا راه را برای فساد هموار نسازد.
خدا نکند بازشماری آرا راه را برای فساد هموار سازد. ما نگرانی داریم که برخی حلقات و اشخاص بالای کمیسیون فشار نیاورد و در شمارش آرا دست نزند و جای اینکه زمینه برای عدالت فراهم شود راه را برای فساد هموار بسازد.
آقای رشید افزود که هین رای شماری باید نمایندگان کاندیدان حضور داشته باشند و ارگاه مشکل وجود داشته باشد باید به اساس طرز العمل فرمهای شکایات پر گردد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهند که در کارهای آنان مداخله کنند و آنها در این بخش متحد به تامین شفافیت میباشند.
شهروندان کشور برای استفاده از حق مشارکت سیاسیشان رأیشان را به کار بردن و حالا روز شماری می کنن بر از این که حداقل از پس کارهای کمیسیون مستقل انتخابات چه بیرون می براید. بیشتر خواست این شهروندان حالا چی است؟
عبدالله مرهونی در گردیز رسیدون که بدون شک هر گام برای شفافیت یک گام مثبت تلقی میشه و هر چقدر آرا شفاف باشه به ما اندازه اعتبار مردم بالای کمیسیون انتخاباتی بالاتر میره و در نتیجه شینه موس که دموکراسی ناپای افغانستان به طرف نهاد نشدن میره و یک گام مثبت است. اما یک بود منفی هم داره. بود منفی چیز که نقصی که خود کمیسیون انتخابات داشت این منجر به این میشه که یک سلسله آرایی که واقعا حق بوده و هیچ مشکل نداشته و از کاندیدا بوده این هم باطل شوه. به گونه مثال در اواخر فیصله شده و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم زمن فیصلشان اظهار داشتن که آیا که بدون بایومتریک استفاده شدن اونا باید مدار اعتبار نباشه، در حالی که در بسیاری از مراکز خود کمیسیون انتخابات کوتاه آمدن که نتونستن آلی بایومتریک اونجا انتقال بدن یا آلی بایومتریکشان که بردن چارج نداشت یا خراب بود یا کسی که او را مورد استفاده قرار میداد و اصلا ترینینگ ندیده بود و نمیتونست او را مورد استفاده قرار بدن. در نتیجه یک تعداد آرایی که واقعا شفاف است، واقعا آرای مردم است و بر کاندیدای مورد نظر خود در صندوق انداختن، اونا هم باطل میشد. اینجا کاندید چرا هیچ گناهی نداره، هیچ تقصیری نداره، کل تقصیر از کمیسیون است. ببینید که تقصیر کمیسیون هم با پای کاندید ختم میشه و حق یک آدم که باید ضایع نشه و ضایع میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حبیب الله یک تن از باشنده های شهر گردیز. فیصله از اگر در حقیقت دقیق باشه، روی شواهد باشه، درست است. مردم هم اعتماد پیدا میکنه که واقعیت شفافیت است، شفاف است. انتخابات ریاست جمهوری هم دل پیش میکنن، میروند و میتونند که رای بده. این یک اعتماد مردم میکنه. اگر دقیق نباشه مردم باز در انتخابات آینده همون بروه رای بده، یک رای زیاد دیده شوه، شمار شوه حقیقت. اگر اونایی که قابل باطل از باطل شوه.
میدامی برنامه خوش آمدید. ماموریت ناتمام کمیسیون مستقل انتخابات که پایان گذاشتن بر انتخابات ولیسی جرگه است و برگزاری چهار انتخابات پیشرو که آغاز آزمون دیگر در برابر کمیسیون مستقل انتخابات است. این نهاد میگه که بر انتخابات های پیشرو هم از دستگاه شناسایی بیومتریک رای دهندگان هم کار خواهند گرفت. اما پرسش اینجاست که ظرفیت کنونی کمیسیون مستقل انتخابات پاسخگوی این روندها خواهد بود؟ کمیسیون مستقل انتخابات حالا میپذیره که در انتخابات ولیسی جرگه مشکل مدیریتی داشته. حالا گزارش ها از تغییر آمدن ها در سطح رهبری کمیسیون هم مطرح است. بنیاد شکنی ها از بهر آنچه ناتوانی مدیریتی و عدم استقلالیت در کارهای کمیسیون خوانده میشه. اتهام هایی است که کمیسیون مستقل انتخابات را به چالش کشیده به نحوه. کمیسیون برای مهار این چالش ها چه باید بکنه؟ پرسش اینجاست که بازشماری آرای برخ از مراکز انتخاباتی اعتبار از دست رفته کمیسیون را باز خواهد گشتند. پرسش اینجاست که حالا شمارش آرا چقدر زمان میبرد؟ محاسبه کمیسیون در پسا شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات با چه واکنش از سوی ناظران و رای دهندگان روبرو خواهد بود؟ همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم زبیلا سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز میخوایم از آقای سادات بپرسم که آقای صداد، میشه درباره کارهایتان و روزهای پسین که حداقل آغاز بازشماری آرای برخ از ولایات را فیصله کردید معلومات بتین و برمیگردیم باز به پرسش‌های دیگه.
بسیار تشکر، سلام بر شما و به یمینی صاحب و به همه شنوندگان شما. قسمی که شما در جریان هستین که میسیون مستقل انتخابات فیصله نمودن، مراکزی که دو تقلب صورت گرفته و یا هم شکایات وجود داره، او مراکز آرایش از سر باز شمارش میشه، شمارش مجدد میشه، که در کابل هم مراکز رایدی هستن و در بعضی ولایت ها هم بعضی مراکز رایدی هستن که شمارش مجدد صورت میگیره، که تا حال 6 ولایت شمارش مجدد تکمیل شدن و متبقی ولایت ها هم جریان داره. در کابل هم دیروز پروسه آغاز شدن، امروز روز دومشان هستن و انشالله تا دو هفته در کابل هم این پروسه به اتمام میرسه.
بسیار تشکر. ما میخوایم از بانو مروه بپرسم که به نظر شما چقدر اقدام میتونه در قلب شفافیت پروسه کمک بکنه در مجموع؟
بدون شک تاکید نهادهای ناظر هم همی بود که رأی هایی که حالا در کابل به کار رفته و مردم پای صندوق های رأی رفتن و رأی خود را به کار بردن، باید دوباره بازشماری شود و یگانه دلیلش همی بود که ما نسبت به تمام ولایت در سطح افغانستان در کابل مشکلات بیشمار داشتیم و شکایت هایی که به خاطر کابل درد شده بود رقمش بسیار بالا بود. به همون دلیل خواستار همی بودیم ما هم که رأی کابل باید دوباره بازشماری شود و این میتونه در شفافیت پروسه انتخابات مخصوصا بر مردم کابل که حالا میخواین نمایندگان خود را انتخاب بکنند بسیار مهم و ارزنده تلقی میشه و مطمئن هستیم که این بازشماری تا حدی میتونه کمک بکنه. حالا دیروز آغاز شد، امروز هم ناظرین ما حضور دارند در کمیسیون مستقل انتخابات و هر آن مشکلی که ما مشاهده بکنیم به عنوان یک نهاد ناظر انشاءالله با رسانه ها شریکش میشدیم که تا حالا کدام مشکل عمده و اساسی وجود نداره.
میخوایم بازم از آقای صداد بپرسم که تا هنوز چه شمار مراکز آرایش بازشماری شده و اگر در این باره کم روشنی بده.
فعلا در کابل خروج دومشان هستند، همکارا سر از می کار میکنن در ولایت ها و در کابل و تا حال پیش از وقت خود بودن که درباره ارقام مراکز صحبت کنیم که چی تعداد مراکزی. اما
تشکر، ما میخوایم از بانو مروه بپرسم که به نظر شما حالا پیشنهاد شما برای کمیسیون انتخابات چی است که در پیوند با بازشماری اینا را کدام معیارها را باید در نظر بگیرن و حداقل نگرانی حالا وجود داره که به این بهانه مبادا بازم رای برای تقلب هموار شود.
بازشماری ها را ما را بسیار امیدوار ساخته که حرکت بکنیم حداقل به سوی یک نتیجه خوب و عادلانه و شفاف. از کمیسیون هم از آغاز روند که ما پشت سر گذاشتیم، روند ثبت نام کاندیدان و بعد همه این مراحل، خواستار همی بودیم که بالاخره برای ما نتیجه عادلانه و شفاف و نتیجه ای که رأی واقعی مردم بود برای ما اعلان بکنند. در مورد خواسته های ما که حالا از کمیسیون چی هستی است که بحث رأی کندوز باید مشخص شود. در مورد کندوز ما تا یک اعلامیه مطبوعاتی که دو روز قبل داشتیم از کمیسیون خواهانی شدیم که آرای کندوز را بازشماری بکنند، چون مشکلات خیلی جدی وجود داره در کندوز. فرم نتایج یا همون رزلت شیتا شدیداً دستکاری شدند و حتی یک کاندید که بگونه مثال اگر من به شما بگویم یک رای برده در فرم نتایج ابتدایی یک رای بوده، اما بعد تا مرکز وقتی رسیده یک رای 41 رای شده، 51 رای شده، یعنی یک حرف دیگه ای در پالوی ازو اضافه شده که این بسیار مشکل جدی میتونه باشه در شمارش آرا. و در ضمن بحث فرا باید مشخص شود به دلیلی که تمام رای فرا کاملا از بین رفت و حالا کمیسیون باید بر فرا یک جوابی داشته باشه یا باید دوباره انتخابات صورت بگیره در فرا و یا هم رای مردم به هر گونه ای که کمیسیون میخواد تصمیم بگیره باید این رای را جوابش بدن. یعنی ما یک مدت بسیار طولانی را صرف این کردیم که رای باید دوباره شمارش شود، پس باید کمیسیون خیلی محتاطانه و بسیار جدی عمل بکنن. ما پروسه انتخابات را تقویمش را نقض کردیم چندین بار و این نقض یگانه جوابی که کمیسیون داشت. حالا هم آقای صادق اشاره کردن که برای ما نتیجه بسیار مهم است نسبت به سرعت، ما با این حرفشون موافق هستیم، اما تا حدی که تقویم انتخاباتی و نقض سریع قانون اساسی افغانستان صورت نگیره.
بسیار تشکر خانم مروه. آقای صادق براستی در پیوند به فرا اگر بپرسیم حالا سرنوشت آرای مردم در اونجا که با مو هزینه هایی که پرداخته شد رای دادن سرانجام چی خواهد شد و در پیوند به مشکلات دیگه که اشاره کردن در پیوند به کندوز و مجموعا در باره از مشکلات چی تدابیر ویژه روی دست
در باره فرا باید بگویم قسمی که شما در جریان هستین. در اوجه ما 25 هموطن خودم از دست دادیم، در پالوی از اون بعضی وسایل بایومتریک از دست دادیم، اما کافی از اونها را همراه خود داریم. در هر سه کدام مشکلی نیست و ان شاء الله او کدام تاثیر منفی نمیگذاره سر این پروسه. و در پالوی از او بعض موارد دیگر هم که امینی صاحب اشاره کردن، هدف ما دقت، یعنی هر چی بیشتر باید ما کار سرازی کنیم که چطور بتانیم حق به حقدارش بسپاریم. خیر است اگر دو سه روز به تاخیر میفته، اما ای که سیاه و سفید به گونه درست جدا شوه و همگی قناعت هم کنه، این برای ما شما مهم هستند.
تو مردم همین باورمندی را داشته باشه که حداقل برای از اونا سلیقه‌ای برخورد سلیقه‌ای نمیشه یا بازی صورت نمیگیره.
امی هم از زمینه برای شما مساعد ساختیم در کمیسیون، اینا از این پروسه نظارت میکنن، میبینن که همکارای ما مصروف چی هستن و تا چه حد شفافیت تضمین است. به همه موارد اونا اگر شک داشته باشند دسترسی داره که پرسان کنه و شک خود برطرف بسازه. اینمی اقدام هم به خاطر زمین صورت گرفته، به رسیدن به هدف باید مشترکاً کار کنیم تا بتانیم حق به حق دار
باشیم. چقدر آرا وارد دیتابیس کمیسیون شده؟
از وسایل بایومتریک تا حال خب بیشتر از 700,000 امرای سرور انتقال داده شده و از دیگه ولایت‌ها هم جدولشان امرای ما هستن. از همه ولایت‌ها در سیستم آرای قسمیشان داخل شده، حال هم در دیتا سنتر سرزمین کار جریان داره.
سپاس سادات صاحب بنمر. و در پیوند به این که حداقل مسئولین بخش کار کمیسیون در کابل بازداشت شدند، خود از این چه پیام را میتونه برسانه؟ چقدر اعتبار کمیسیون در مجموع صدمه زد و با این افراد باید چه شد؟
اعتبار و اعتماد از دست رفته مردم افغانستان دوباره به دست خواهد آمد اگر این کسایی که حالا به پروسه ملی از هر لحاظ خواستن صدمه وارد بکنن، چه کارمندان خود کمیسیون باشه. بحث ما در جرایم انتخاباتی و در تخطی ها و تخلفات انتخاباتی تنها کارمندان کمیسیون نیستن. هر آن کسی که خواه یک کاندید مشخص باشه، خواه یک افغانی باشه که به هر نوعی نظر به همون صلاحیت و نظر به قدرتی که داشته ای پروسه ملی را صدمه زده، باید به ارگان های عدلی و قضایی افغانستان معرفی شوه. و ای که حالا باید کمیسیون و نهادهای عدلی و قضایی زمانی که اینا معرفی میشن باید تلاش بکنن تا دلیل اصلی کار را بدانن و این میتونه یک درس عبرت بسیار خوب باشه برای انتخاباتی که ما در پیش رو داریم. ما انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم، انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی ها، همونطور برای دوره های بعدی. یک درس بسیار خوب برای کارمندان کمیسیون و نهایتا برای هر افغان میتونه باشه که حالا یک جای هست و در مقابل هر عملی که انجام میدیم ما یک مجازاتی را در پی خود داشتیم.
و حالا کمیسیون روند بازشماری را روی دست گرفته، چقدر وقت نیاز داره که بتونه حداقل آرا را وارد دیتابیس بسازه و اینا را بتونه آرا را به گونه شفاف بازشماری کنه؟
بحث مدیریت زمان یکی از بحثایی بود که همیشه روش تاکید کردیم و چندین بار نگرانی‌های بسیار جدی ما بود که هر قدر پروسه به تاخیر میفته ما نگران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میشیم. ما در اول جوزای 1398 باید رئیس جمهور افغانستان را تعیین کرده باشیم نظر به قانون اساسی افغانستان. حالا اگر قانون را ما نقض میکنیم، مسئله جداگانه است. پارلمان افغانستان هم اضافه تر از 3 سال غیر قانونی اینا کار خود را انجام دادند. او بحث فراقانونی، خب بالا یک کشوری که قانون چه مراعات نمیکنه امکان هر اون کاری وجود داره. اما اگر نظر با قانون صحبت بکنیم، کمیسیون باید نتایج را اعلان بکنه. در بازشماری آرا مدت را که اعلان کردند که حالا برای 11 ولایتی که قبلا بازشماری شد گفتن ما در 3 یا 4 روز خلاصش میکنیم و حالا کابل اگر اشتباه نکنم در 5 روز باید بازشماری آرا صورت بگیره. یعنی اگر از این 5 روز اضافه تر میشه، بدون شک ما به مشکل روبرو میشیم. ولایت های باقی مانده چی خواهد شد و تا دوی قوس آیا کمیسیون ظرفیت ای را داره که اعلان نتایج ابتدایی را بر مردم افغانستان با ما بسازه؟ و یا خیر، یعنی تقویم یکی از مشکلات بسیار جدی ما است و ما را به مشکل دوچار میسازه که حالا انتخابات ریاست جمهوری هم طولانی میشه و ما در یک جوزا نظر به قانون افغانستان رئیس جمهور ما را نمیتونیم بشناسیم.
مگر بپرسم ای که حداقل کمیسیون خب احتمال تاخیر پیش دست داره، فکر نمیکنین که با توجه به این آنچه شما اشاره میکنین این تاخیر هم به تاخیر بیفته؟
مطمئنا که به تاخیر میفته، چون ما هنوز رأی کابل معلوم نیست. برخی مراکز در سطح افغانستان رأیشان مشکل دارن، همونطور رأی کندوز را ما خیلی نگرانش هستیم که اگر کمیسیون به طرحهای نهادهای ناظر گوش بده باید کندوز دوباره بازشماری شود. بحث فرا را گفتن مشکل ندارم، مشکلات بسیار جدی داره، گفتن که دستگاه بایومتریک فرا از بین رفته، پس با کدام اساس ما می‌خوایم رأی را به سرور انتقال بدیم؟ خب حالا اگر بحثشان فهرست رأی دهندگان است، اونا هم که در سراسر افغانستان مشکل داشت، اگر بر مبنای فهرستای قلمی می‌خواهند پیش برن، او هم اعتبار پروسه را صدمه می‌زنه. کمیسیون می‌تونه جوابگو باشه تا دوی قوس را، چون ما مدت بسیار زیادی نداریم، فقط 9 یا 10 روز باقی مانده و در این مدت باید ما لیست ابتدایی را نتایج چه داشته باشیم.
فیصلت پاسختان چی از بین نگرانی یا حداقل تاخیر افتادن برنامه که شما حداقل نتایج ابتدایی را باید بر مردم شریک بسازید؟
بله امینی صاحب، موارد مهم را اشاره کردن. اینا خواستار از این بودن که در قندوز باید به هم آراب شمارش مجدد شود، اما باز خواهان از این هستند که باید به تاریخ 2 قوس هم ما بتانیم نتایج ابتدایی را هم اعلان کنیم. مثل که پیشتر من اشاره داشتم که خیر اگر با 2-3 روزم به تاخیر میفته، خوب است که به حق به حقدار سپرده شود. اگر نتانیم آرای پاک از ناپاک جدا کنیم، اونو کلانترین مشکل میشه که برای ما شما و برای این پروسه ملی مشکلات رو به بار میاره و اعتماد مردم سر این پروسه میشه که خدشه‌دار شود. در فراب 47 دستگاه بایومتریک از بین رفته در سقوط اونم چرخبال، پیای از اینا را داریم، همکارا سر از امو کار میکنن تا هر وقت که معلومات ما مکمل شدن انشاءالله حتما که شما او را شریک میسازیم.
سقوط سای بعد اقل تأخیر اعلام نتایج ابتدایی روی دست کمیسون است.
کوشش از این را داریم که به تاریخ مشخصش باید لیست ابتدایی را اعلان کنیم. دیگه برای ما هم تأخیر حتی 1 ساعت هم اگر باشه قابل قبول نیست، اما باز هم شرایط فعلی افغانستان ما شما میبینیم، وضعیت ما شما میبینیم، قناعت دادن هم برای مردم و برای کاندیدا بسیار مشکل هستن. امیال اعضای کمیسیون سرزمین بحث میکنن، اونم موارد که کتی ما شریک ساختن، اونم چیزا که اگر مستند شده باشن و واقعا ضرورت به این باشن که همه آرای ولایت قندوز از سر شمارش شوم، حتما به این فیصله خواهد.
تشکر آقای سادات. دیگر کدام ولایات پیش خودتان گمان میره که حداقل کارمندای کمیسیون دست داده باشن به یعنی تخلف و اینا، حداقل با متخلفین دست داشته بوده باشن؟ حداقل بررسی خود
بله یک تیم ایجاد شدن که بر از اونها وظیفه داده شدن که این موارد اینا مستند بسازن. امیال اینا سر این موارد کار میکنن، افراد اشخاصی که با این پروسه واقعا خیانت کردن اونا را از وظایفشان سبکدوش میشن و به ارگانای عدلی و قضایی هم معرفی میشن و بسیار جزای سنگین هم باید ببینن، به خاطر که اینا یک پروسه ملی را خشدار میسازن و یک خیانت ملی محسوب میشن. بله بله بله. از یک میتونه میال امون تیمی که ایجاد شدن سر از این موارد کار میکنه و انشالله به زودترین فرصت یافته های خود امرای شما شریک میسازن.
تشکر بر مروه. من میخوایم بپرسم که اگر وقت را زمان میگیره بازشماری یارا و به تاخیر اعلام میشه نتایج نخستین، چقدر به باور یا به اعتمادی که کمیسیون نزد مردم حالا داره صدمه خود زد؟
حالا اعتبار مردم در بحث تقویم انتخاباتی چندین بار صدمه دیده، اما آقای سادات قبلا اشاره کردند که بر ما یعنی اعلان نتایج مهمتر از سرعتش است. یعنی 2-3 روز اگر به تاخیر بیفته مردم افغانستان مشکل نداره، به دلیلی که ما قرار است برای 5 سالی نمایندگان را، یعنی اگر به کسی نباشه که حالا مردم افغانستان انتخابش کرده، بدون شک که ما اینا را مجبور هستیم 5 سال تحمل بکنیم. یعنی از 5 سال تحمل کرده 3 روز انتظار کشیدن کار خوبی است، اما اگر 3 روز باشه، قبلا کمیسیون گفته بود در 19 عقرب ما نتایج ابتدایی را اعلان میکنیم، الان رسیدن به 2 قوس، یعنی اگر اینقدر باز مدت طولانی میشه میتونه مشکل زا باشه برای انتخابات ریاست جمهوری، اما اگر بحث 3 یا 4 روز باشه ما موافقش هستیم و فقط خواهان همی هستیم که نتیجه عادلانه و شفاف را اعلان بکنه. خب کمیسیون مستقل انتخابات کار خود را انجام داد و حتی بیشتر همکاری‌هایی هم که صورت گرفت که برمیگشت دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات در او خود کاندیدا دست داشتن و حالا شکایت‌هایی که از اینا ثبت شده، اگر به اینا رسیدگی نشه، باز هم ما ترس و هراس ما ای است که به پارلمان گذشته افغانستان شکرگزاری نکنیم، به دلیل اینکه وقتی در روز انتخابات به شکل علنی در حضور مردم عام اینا تهدید میکنن که باید بر ما رأی بدی، پس چگونه باید ما توقع داشته باشیم که بعد از کامیاب شدنشان بر مردم افغانستان خدمت خواهد کردن؟ اصلا نزد اکثر کاندیدان ما حالا نمیتونیم تمامشان بگوییم، اما همین حس ای که باید خدمت بکنن یا حس ای که واقعا بر مردم افغانستان میخواین اینا راه پیدا بکنن به پارلمان افغانستان وجود نداره و ما نگرانی بسیار جدی ما است. به همین دلیل تاکید بیش از حد میکنیم که باید بیشتر متوجه باشن تا این یک درس شوه برای کاندیدان دوره های بعدی که با مردم افغانستان این گونه رفتار نشه و این پروسه مشارکت مردم را که حالا بحث انتخابات و دموکراسی است را صدمه بسیار جدی میرسونه.
بسیار تشکر. و آقای سادات میخوایم بپرسم که چالش بزرگ سر راه کمیسیون حالا چی است؟ بیشتر حداقل بحث امنیت به خاطر انتخابات مطرح بود یا هر موضوع دیگه؟ حالا مشکل اساسی در سر رایتان چه است؟
فعلا شما در جریان هستین که میسین مستقل انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری هم آمادگی های خود بگیرن، سر تقویم ریاست جمهوری هم کار صورت گرفته و از نهادهای ناظر و احزاب سیاسی و جامعه مدنی هم نظریات از اینا را هم خواستیم به شکل کتبی تا اونا را هم در تقویم بگنجانیم. این موارد را که پیشتر امینیسا بشاره کردن که در تقویم انتخابات ریاست جمهوری با این چالش ها با این مشکلات روبرو نشیم، مثل که این بار با این مشکلات روبرو شدیم و واقعیت های عینی جامعه ما و شما باید در انعکاس بیابد. ممکن در روز 12 روز 15 روز دروازه بسته میشه، به افراد اشخاص میه مزاحمت ایجاد میکنه، این همه موارد باید دو جای به جای شوه. و فعلا از همه کاندیدا خواستی که میتونیم مستقل انتخاباتی هستن که ما خب به موعده خود وفا میکنیم که حق به حقدار میسپاریم. و سیس در ممکن در مقابل بعضی کاندیدا به زور به زور پیسه صندوق ها را پر کرده باشن، مردم مجبور ساخته باشن که برشان تقلب کنه، اما به هیچ صورت سر تقلب از اونها حساب نمیشه، سر آرای تقلبی از اونها حساب نمیشه، به می خاطر این شمارش مجدد صورت میگیره. اینا باید ما را همکاری کنه و باید تنهایی کمیسیون نمیتونن که این مسئولیت کلان به پیش ببرن، به همگی اگه همکار باشن واقعا ما شما میتونیم که یک نتیجه بسیار خوبی را از انتخابات به دست بیاریم و یک پارلمان یک گلوسی جرگه را داشته باشیم که او باعث افتخار ما شما باشه، نه باعث شرم ما شما.
در داخل خود کمیسیون آوازه هایی است که حداقل تغییرات پدید خواهد آمد در سطح رهبری در مجموع تمام کارمندا، این به چه خاطر است؟ بر نمیگرده به مشکلاتی که سر رای تان آمد و حتی انتقادهایی از طرف خود رئیس جمهور در این خصوص محسوس بود؟
تغییر و تبدیل در یک اصل است در یک اداره. به نظر من اگر کدام تغییرات هم میاید ممکن و به نفع پروسه باشه، کمیسیون مستقل انتخابات هم کوشش ازیره داره چطور بتانیم که یک مدیریت قوی را داشته باشیم. واقعا مدیریت قوی مدیر قوی را میخواه و تا بتانه پروسه ملی را به گونه درست به پیش ببره و با پختگی خود برسانه. هر اقدامی که صورت میگیره او به خاطر عزیزتن تا این پروسه ملی قسم مدیریت شود که همه مردم راضی باشن، همه مردم در او همکار باشن، شریک باشن و نتیجهشان هم برای همگی قابل قبول باشه.
ولی سی جرگه برای شما نشان داد که حداقل مدیریت از این باید درست میشد و مشکلات وجود داشته؟
بدبختانه این مشکلات بودن که ما امروز مجبور میشیم که از آرای کابل دوباره شمارش میشه و از برخی ولایات هم بعضی مراکزش از سر شمارش میره.
بسیار تشکر آقای سادات بانومر. و آقای سادات اشاره میکنن بر ازی که وقت آوازه هایی از در برون که در داخل کمیسیون تغییرات میه، شما چی فکر میکنین که این تغییرات به عنوان آخرین پرسش اگر بخوایم بپرسم روی چه دلیل است؟ و حداقل اشاره ای که آقای سادات میکنه که خوب است که مدیریت قوی تر باشه تا بتونیم انتخابات پیش رو را، حالا اگر در داخل کمیسیون تغییرات درون میانی میایه چقدر میتونه خودش تاثیرگذار باشه و در مجموع بر انتخابات آینده؟ و مشکلات در کجا بوده براسی به نظرتان؟
حالا من نمیتونم 100% از مشکلاتی که داخل کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره بحث بکنم، به دلیلی که
عنوان ناظر که شما از
عنوان ناظر حالا همه کمکاری ها و بی ظرفیتی هایی را که دیدیم در بیشتر نقاط و ادعاهایی هم وجود داشت، حتی مردم ادعا میکردن، یعنی در سطح مردم عام اگر صحبت بکنیم که کمیسیون قصدن بعضی کارمندایشون میخواین این پروسه را صدمه بزنن و همه ادعاها شاید هم تا حدی درست بوده که کمیسیون خودش کارمندان شبر طرف میکنه و این میتونه امیدوار کننده باشه برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، که اگر کسی در پروسه ملی میخواد دستکاری بکنه و حالا میخواد به او صدمه وارد بکنه، از طرف خود کمیسیون برکنار میشه و معرفی میشه به نهادهای عدلی و قضایی.
اما اگر به این اشاره کنیم که تغییرات درون میانی خود نهاد شفافیت را تامین خواهد کرد و باور مردم باز خواهد گشتند، میشه نازیدین؟
ما با اشخاص و کسایی که حالا در کمیسیون کار میکنن مشکل جدی نداریم. مشکل در سیستم کاری کمیسیون مستقل انتخابات بود و مشکل در سطح مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات بود. خب حالا هر آن کسی که بیاید به هر سطحی که حالا بتونه تجربه داشته باشه در پروسه انتخابات و کار بکنه، اما نخواهد درست مدیریت بکنه، نخواهد این پروسه ملی درست پیش بره، برای ما خود شخص مهم نیست. مهمی است که حالا میخواین چه کار بکنن با این پروسه ملی و تغییر و تبدیل کردن کارمندان دلایلش نزد خودشان است، اما اگر واقعا دلیلی وجود داره که اینو باید برطرف شوند و کسی دیگه وجود شرایط است و لیاقت از زیر داره که باید بر مردم افغانستان در همو بخش مشخص کار بکنه، این میتونه بر ما امیدوار کننده و بسیار خوشحال کننده باشه که حالا کمیسیون هم همو کمکاریایی که در داخلش وجود داشته بر مردم جوابگو است و کسایی که به هر نوعی دست دارن و مقصر هستن اینا برکنار خواهد شدن، علاوه بر برکناری معرفی میشن بعد نهادهای عدلی و قضایی.
بسیار تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.